تفسیر حکمت 317 نهج البلاغه
در خصوص قوم یهود هست. اعوجاج الیهود، اعوجاج اختلاف، دو به همزنی، مشکل تراشی و مثالی از این قبیل. و منظور مشکلاتی است که قوم یهود برای مسلمانان درست کردن و میکنه. و قال له بعض الیهود، حکمت با یک داستانی، با یک حادثه‌ای شروع شده و شکل گرفته. ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم فیه. بعضی از یهودی ها به حضرت فرمودن، در واقع طعنه زدن، گفتن که هنوز پیامبرتون را دفن نکردید، درش اختلاف کردید، به شک افتادید. منظور از این اختلاف پیدا کردن مسئله سلام علیکم، جریان و در واقع دو دستگی شیعه و سنی است. میدونید که پیغمبر در واقعه غدیر در یک در واقع حادثه بزرگ که از زیارت مکه و آخرین زیارت پیامبرم بود، برمیگشتن با جمعیت خیلی زیادی. خب تقریبا در اکثر کتب تاریخی نوشتن 120 هزار نفر. درست میگم یا استاد؟ در واقع قدیر، بله، چند تا از کتابا که من خوندم 120 هزار، بله. پیغمبرم دستور میده در اون منطقه که قدیر برکه بوده دیگه، برکه آبی بوده و اینا، میگن که پیام بزرگی دارم و به جلویا بگید بیستند کاروان رو، اونایی هم که عقب هستن بگید زودتر بیان، همه باشن، میخوام یک خبر مهمی را بیان بکنم. این اتفاق میفته، همه جمع میشن و اونجا یک تپه‌ای هست، ماسه‌ای فلان اینا. پیغمبر بالای اون تپه، اون بلندی وای میسته. حضرت امیر رودوش میگیره، حالا یا رودوش گرفته یا پا گذاشته رودوش پیغمبر، بر صورت بلندی بوده، از تعمیر یه جایی وایستاده است. جهاز شطور را میذارم، مثلا طوری بوده که همه جمعیت این حادثه را دیدن، رو بلندی بوده. بعد میفرماین که، حالا یه مقدماتی هم داره دیگه، فرماین که من کنت مولا فهازا علی مولا، چند بار هم اینو تکرار میکنه. حادثه بعد از اون دیگه در فاصله بین رحلت پیغمبر و غدیر فاصله زیاد نیست، چند ماه بوده. پیغمبر رحلت میکنن و متاسفانه برخلاف اون وصیت و برخلاف اون حادثه بزرگ و برخلاف اون در واقع بلهی که پیغمبر از همه گرفت، همه گفتن که پیغمبر فرمود که چه کسی ولی مؤمنین است، همه یک دست جواب دادن خدا و رسول خدا بهتر می دانند، اینجوری جواب داد. بعد پیغمبر فرمود من کنتم مولا و هازا علی مولا. جالبه که در تاریخ هست که متاسفانه اینا تشییع جنازه و تدفین پیغمبر هم شرکت نکردن، همون سرانشون هم. یالا سلام علیکم. و حضرت علی و ابن عباس و تعداد معدودی که داشتن پیغمبر را غسل میدادن، وقتی برگشتن خلیفه اول جناب ابوبکر بر منبر داشت خطبه میخوند، یعنی اونا هنوز پیغمبر رو دفن نکرده بودن، ایشون به عنوان جانشین پیغمبر و خلیفه مسلمین خطبه میخوند. 90 خورده ای سال هم داشت. در صورت دیگه اون اختلاف از اونجا شروع شد و حضرت امیر خانه‌نشین شد 25 سال و خلیفه دوم اومد و خلیفه سوم. خلیفه اول خب مجبورش کردن. ابوبکر سابقه بدی نداشت، ابوبکر سابقه خوبی داشت و حتی وقتی که پیغمبر میرن به مسافرتی که در غار سور آره پنهان میشن و حضرت امیر اون شب جاش میخوابه که اونا میخوان بیان پیغمبر رو بکشن، پیغمبر ابوبکر رو با خودش میبره و ابوبکر آدم صادقی بوده و شهرت هم داشته به ابوبکر صدیق و حتی بهش میگن یار غار، یعنی همراه پیغمبر بوده. اما خب در تاریخ هست که اون شب اون اتفاق میفته خیلی ترسیده پیغمبر، فقط دل داریش چون اونا رد میشن زیاد هم بودن دنبال پیغمبر. خب اینا تو غار بودن و جلو غار چیز عنکبوت، تار عنکبوت بوده، اونا اینا را ندیدن، کافرها پیامبری را ندیدن، ولی خب اینا اونا را دیدن. غار هم غار کوچکیه، غار خیلی بزرگی نیست، جای همون یک دو نفر داره، جوری نبوده که حالا مثلا پیغمبر میگه نگران نباشید فرقی نمیفته. در هر صورت از تمیر 25 سال خانشین میشه و خلیفه دوم یا خلیفه دوم شجاعت زیادی داشته، خیلی کشورگشایی زیاد کرده و بدعتهایی هم داشته نسبت به خلیفه اول، اسکاری هایی کرده، از جمله مثلا صیغه را حرام کرده، در حالی که صیغه از زمان پیغمبر امر حلالی بوده و به این خاطره که دیگه الان در اهل سنت صیغه ندارن، اونا حرامه براشون، یعنی ازدواج موقت ندارن اما در ازدواج دائم سقف ندارن، یعنی یکی دو تا سه تا چهار تا ده تا، اینه که بعضی هم از 20 تا 30 تا زن دارن، سخت نداره دارن. و خلیفه سوم دیگه خیلی شکاف انداخت، یعنی مثلا دوران عثمان دوران بدعت هاست و حتی میگن علمای یهود بر منبر نشستن و تفسیر اسلام کردن اونجوری که خودشون خواستن. خب حاصل اون انحراف در جانشینی شد 25 سال خانشینی حضرت امیر. این که اینجا میگه که هنوز پیغمبرتون دفن نکردید، خود درست میگه، یعنی واقع درستی است که حضرت علی و تعداد معدودی از شیعیان داشتن پیغمبر رو دفن میکردند، وقتی برگشتن ابوبکر رو منبر داشت خطبه میخوند به عنوان خلیفه، حضرت حاضر جواب بود. خب واقعا موقع درست و قابل انکار که نبود، جوابش داد، جواب اون چند تا یهودی داشت. فقال له انما اختلفنا عنه لا فیه، گفت بله ما اختلاف کردیم اما در آنچه از او مونده است، یعنی روی وصایای او، باز تکه فوق العاده سیاسیه، ایما درش هست در واقع، که یعنی مشکله هم از ماهان نیست، از کسانی هست که باید عهد پیغمبر را رعایت میکنن. لا فیه، در شخص پیغمبر ما اختلاف نداریم، انکارش نکردیم، در آنچه که به جا گذاشت، در آن وصیتی که کرد متاسفانه اختلاف پیش اومد، اختلاف هم دست ما نبوده، دست من نبوده که شما به من میگی، بر صورت من صاحب حق هستم و اگر روال طبیعی می بود و سفارش پیامبر و سیاد پیغمبر عمل می شد، آبم از آب تکون نمی خود، اما آنچه که نباید می شد شد دیگه. بعد حالا حضرت تکه عجیبی به اینا می پرونه که واقعیت هم داره در تاریخ، ولکنکم ما جفت ارجلکم من البحر حتی قلتم لنبیکم اجعل لنا اله کما لهم آلهتون قال انکم قوم تجهلون. این آیه است، میگه بماند، حالا مسئله ما اینه. ولی من متاسفم برای شما، هنوز پاتون از اون رود نیل که فرعون غرق شد و پیغمبرتون حضرت موسی اون اعجاز رو براتون کرد، هنوز پاتون خوش نشده بود، یعنی خیلی زود، یعنی طولی هم نکشیده برگشتن به جای اینکه این اعجاز رو بزرگ ببینن، چون خب اونا فرعون خیلی ظلم کرده به قوم بنی اسرائیل، یعنی همون مقدارش که تو قرآن هست خب خواندنیه دیگه. خوابگزار داشته فرعون، خوابگزارش چیز یه نفر یا خودش یا یه نفر خواب میبینه که بچه یا کسی متولد میشه که تاج تخت رو ازش گرفته، جاش نشسته. خوابگزار میاد تعبیر میکنه، میگه بله یا عنقریب یا در آینده نچندان دوری کسی در مقابل شما قرار میگیره و تاج تخت رو میگیره، بر جای شما خواهد نشست. گفت چه کار بکنیم؟ تصمیم این شد، گفت برای این که اون فرد در هر شرایطی از پیدا بشه و کشته بشه، گفت برید تمام مردان رو بکشید، هر چی مرد هست، زنان حامله را از میخوام شکمشون رو پاره کنید، اگر بچه‌ای که تو شکمشون هست پسر بود که نکنه بشه همون فرد، اونم بکشید، اگر دختر بود قابل نجات بود نجاتش بدید، اگرم نبود خودی گلاله. همین اتفاق افتاد، افتادن تو شهر تمام مردان، حالا آمار چقدر بوده الله اعلم، شاید چندین هزار فلان، تمام زنان از میخوام حامله را شکمشون رو پاره کردند. اما علی رغم این جنایت بزرگ، جالبه که ببینید این قدرت خدا همینه که این همه جنایت کرد که اون فرد پیدا نشه و تحقق پیدا نکنه، ولی خداوند داستان موسی رو بخونید، هست اونجا موسی را متولد کرد، بردش تو خود خانه فرعون، در بغل فرعون بزرگش کرد، در بغلش دیگه، بله دیگه، تو ناز نعمت، اونا زنش هم بچه نداشت، در ناز نعمت بزرگش کرد، شد پیغمبر و اولین مأموریتش مبارزه با فرعون بود. مثلا خدا بهش دستور داد اذهب الی فرعون انه طغى، برو پیش فرعون، بد جوری داره طغیان میکنه. فرعون چند پادشاه بودن صراحتا اعلام کردن که خدا، شداد و نمرود و فرعون، فرعون از همه بدتر. فرعون قرآن میگه که اعلام کرد که ان ربکم الاعلا، خدای اعلا، سخن خدای سوپرم، یعنی دیگه اون ته خدا. اونا اینجوری نگفتن، گرچه حالا شداد میگن بهشت و جهنم هم ساخته، دستور میده یه جای خیلی خوش آب و هوای و گل و گیاه و پرنده و اینا برای اونایی که نوکرش هستن، یه جایی هم درست میکنه هیزم و حیوانات درنده و مار و فلان، و اونم جهنمشه در واقع، هر کسی پر روی کرده انداختن اونجا در واقع. خب موسی گفت که یه کسی بام بنداز، خودم تنها یه جورایی، حالا شاید عیبشم اومده چون نمک فرعون هم خورده دیگه، حضرت موسی مدت ها دو بغلشون بزرگ شده، یه جوره یارا شاید یا روش نبوده یا فلان بوده. گفت خب نمیشه خدا یه نفرم با میاد. خب میدونید که یکی از پیغمبرانی که خیلی با خدا مش بوده حضرت موسی است، خیلی شوخی با خدا کرده. بعدم در سوره طه فکر کنم طه باشه، خدا به حضرت موسی میگه، میگه و از تنعت و کل نفسی، تو را برای خودم آفریدم، تنها پیغمبریه که این عبارت را از خدا، بله همینجوری، و از تنعت و کل نفسی، تو را برای خودم خلق کردم. و خیلی با خدا مچ بوده، شوخی کرده، بعضی از شوخی هاش هم تو قرآن هستن در واقع. خب میگه اشکال نداره، هارون برادرش بوده، هارون هم پیغمبر بوده، با این تفاوت که پیغمبر اولل عزم نبوده، پیغمبر تبلیغی بوده، تشریعی نبوده. پیغمبران تشریعی پیغمبرانی هستن که صاحب شریعت هن، پنج تا هستن، دین آوردن، مثل حضرت موسی، حضرت عیسی، پیغمبر خودمون، حضرت نوح، حضرت ابراهیم. پیغمبران تبلیغی پیغمبرانی بودن که پیغمبر بودن، معصوم هم بودن، دین جدید نیاوردن، دین همون پیغمبر رسمی رو تبلیغ کردن، مثل همین حضرت هارون. الان هم مثلا ما مدلشو داریم، شما ببینید مثلا ما یک رهبر بیشتر نداریم، یک ولی، ولی فقی، ولی تو هر اداری ما نمایندهش داریم. خب اینا مثل پیغمبران تبلیغی میمونه که منویات رهبر را در واقع تبلیغ میکنن تو جامعه. خب ما در تاریخ داریم که 124,000 پیامبر داریم، خب خیلی عدد بزرگیه. از این 124,000 تا 5 تاشون تشریعیه، یعنی اول العزمه، بقیه پیغمبران تبلیغی و پیرو به این پیامبران. خلاصه رفتن دوتاشون رفتن، اون رو تخت بود و اجازه گرفتند و دربار گفتن آقا یه کسی اومده و یه پیام بزرگی برای شما داره و از این حرفا و فرم. گفتن کیه؟ هفت اونجا خودید حضرت موسی است و اینا. گفتن که ما از طرف خدا اومدیم شما رو دعوت میکنیم به خدای واحد، به خدای ما. اون عصبانی شد به موسی و هارون گفت که فمن ربکما یا موسی، خدای شما دیگه که مگه غیر از من خدایی هست؟ فمن ربکما یا موسی. بعد جوابی که موسی میده، یعنی قرآن میده، قشنگه. فمن ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. بله فرمود خدای ما نه خدای من، ربنا الذی، کسی است که سلام علیکم، هر شیئی را خلق کرده، ثم هدا، از جمله خود تو را، خالق هر شیئی است، هادی همون شیئی هم است. بر صورت این شد آغاز مبارزه عقیدتی حضرت موسی و فرعون تا منجر شد به غرق شدن تو رود نیل. بعد جالبه که قرآن داره میگه، اینی که حضرت امیر گفت قرآن بود، اجعل لنا الهن کما لهم الهتون. وقتی که حضرت موسی اون اعجاز کرد و اون فرعون جنایتکار که حداقل جنایتش این بود که هرچی مرد بود در اونا کشت، هرچی زن حامله بود چکمشون رو پاره کرد، بچه هاشون اگر پسر بودن سرشون برید، دخترم بودن که دیگه موندن نمورد، اون غرق شد. اینا برگشتن، به تعبیر از تعمیر هنوز پاشون از آب خشک نشده بود، فوری به جای قدردانی حضرت موسی و اطاعت کردن رفتن رو همون فاز قدیمی. خب قبل از اون هم سابقه داشتن، گفتن که از حضرت موسی خواستن اجعل لنا الها کما لهم آلهتون، گفت که یه خدایی هم برای ما درست بکن، ما هم یه خدایی داشته باشیم همونطوری که اونا. لهم اینجا یعنی بت پرستان، چون موقع بت پرست بوده، هر قومی هر قبیله بت خودشو داشته. حضرت موسی تعجب کرد، فرمود قال انکم قوم تجهلون، گفت بینی بین الله خدایی راست حسینی خیلی مردم ناسپاسون جاهلی هستید. این سناریو از کجا تا کجا ما طی کردیم، فرعون رو براتون غرق کردیم و نجاتتون دادیم که بیم یک تا پرست بشیم، حالا بعد از این همه نیکی اومدید میگه بوتی برای ما درست کن. اینه که در طول تاریخ بدترین قوم از نظر رفتار، از نظر سنت، از نظر عهد شکنی، از نظر نامردی قوم یهودن. و قرآن هم میفرماین که چندین آیه در موردشون داره، یه جا میفرماید که اینا اشد و قسوتن للمؤمنین یا الالمؤمنین، میگه که اینا شدیدترین قساوت و بدترین دشمنی رو نسبت به مسلمان ها دارن. پیغمبر هم خیلی در بارشون حرف داره، یه جا میفرماین که هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نکشید، خیلی پیغمبر اذیت شده. بعدم میگه هیچ قومی به اندازه قوم یهود منو اذیت نکرد. این عداوت اونها در طول تاریخ ادامه داشته، هنوزم که هنوزه نماد اینها همین اسرائیله که امام فرمود قده سرطانی است. میبینی قده سرطانی، یا باید دست بهش نزنی یا باید برش داری، قده که سرطانیه، چرا؟ چون ریشه میزنه، چون رشد میکنه. اونم متاسفانه افتاده در قلب جهان اسلام، در یک منطقه استراتژیک. منتها روایات زیادی داریم که اینا نابود میشن، و یه روایت داریم که مستندم از دارن از خود پیغمبره که یک بار در نزدیک های آخر زمان قوم یهود ریشکن میشن، به طوری که اگر یکیشون بمونه زیر سنگی قایم بشه، اون سنگه به صدا در میاد، میگه آقا یه یهودی اینجاست. این روایت به این حده، میگه یه دونه شونم بمونه هر جا باشه اون مکان به صدا در میاد، میگه مردم اهالی یه دونه یهودی اینجاست. گفتن که رهبر هم فرمودن که 25 سال آینده اسرائیل نابود میشه. حالا ان شاء الله
شما رسانی شما تو مشهد گذاشتن.
خدا را شکر، خدا را شکر. خب بعد دیگه هر خدا را شکر. بس شما
یک خبر از پیام دکتر نیوتن.
بله.
رو 14 کتاب قرآنی، کتاب آسمانی تحقیق کرده. به صورت انجیل و تورات و قرآن و کتاب کشاف.
بله. کشاف مال چیزه؟ مال خودی.
بعد مرگش هم سال 1787 دست نوشته هاش رو فرمول ریاضی.
بله.
نوشته بعد از 150 سال نسل اندر نسل خدمتگزاری آقای نیوتن این نوشته های میبره بازار. یه تاجر یهودی میخره میبره بررسی میکنه جمعی روی علم ریاضی مشخص کرده نیوتن گفته قوم یهود دو بار نابود میشن، بار آخر با کلی از بین میشن.
خدا رش شد.
بحانش هم همینه که با بحانه به اصلا تونل زدن باعث خرابی مسجد الاقصا میشه و کل مسلمانان در مقابل یهودیت قرار میگیره و از بین میرن. و همین آقای هانتیتون آمریکایی هم هست، 92 بار مقالش هم چاپ شده در این مورد هم
نوشته. بله خیلی داستان زیاده. حالا من یه فکری داشتم، یه نقشه‌ای تو ذهنم بود، گفتم که اگر کلاس اقتضا بکنه ما مازاد بر این جلسات ماهی یک جلسه فوق‌العاده داشته باشیم، هر کسی دوستاش بیاد، بحث آزاد باشه، یعنی دیگه رسما نجب علاقه نباشه. یکی از مباحثی که مد نظرم بود اونجا، حتی میتونیم مستند، میتونیم یه کارشناس هم بیاریم، فیلمش هم بیاریم بذاریم تو اینا، مثلا یکیش تو همین بحث اسرائیل شناسی و یهود شناسی و این عداوتشون. حالا اگر تو یه جلسه ای که دوستانم اکثرا باشن و حضرت علی و دوستانم تشریف داشته باشن، اگر با این پیشنهاد موافقت شد، بحث خوبی تو ذهن ما، بحث بیوتروریسم و همین بحث‌های ژنتیک غذایی و اینا کارشناسا بیاریم، چون واقعا الان خانواده‌ها گرفتار شدن، بخش زیادی از بیماری های ناشناخته و سرطان ها مال همین ژنتیک در غذا و در واقع بیوتروریسم که تازه بر صورت به عنوان یک آفت بزرگ شناخته شده. امروز من بخشی از یک گزارش تحقیقی را تو تلویزیون دیدم، نرسیدم اولش چی بود ولی گرفتم. مسئله این بود که یه تیمی دارن تو این حوزه کار میکنن روی این محصولات غذایی دستکاری شده یا واردات اینا. اون کارشناسه زیر نظر وزارت بهداشت بوده، گروهی هستن دکتر بودن، گفتن که صد سم خطرناک در این گونه مواد غذایی شناخته شدند و به عنوان یک انقلاب ازش نام برد. سم توی این مواد غذایی توسط دستگاه های سمشناسی مدرن که مردم نمیدونن مصرف میکنن، ولی سم من در واقع توی محصولات هستن در واقع.